أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، فلا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. در جریان اصحاب کهف عده‌ای گفتن اینها 3 نفر بودن، عده‌ای گفتن 5 نفر بودن، عده‌ای گفتن 7 نفر بودن. ذات اقدس اله و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خدا اعلم است. در مواردی هم اشاره شد که این گونه از تعبیرها به معنای افضل نیست، اینا افعال تعیینی هن، نه افعال تفضیلی. نظیر اون که در سوره احزاب آمده است که اولو الارحام بعضهم اولا به بعضین، این اولا تعیین است نه تفضیل. اینجا هم اعلم تعیینی است نه تفضیل. فرمود خدا اعلم است یعنی خدا عالم است، و اینها رجما بالغیب سخن میگویند. اگر کسی رجم به غیب داشت پس جاهل بود، و خداوند عالم است نه اینکه از اینها اعلم است. پس این افعال افعال تعیینی است نه تفضیلی. قل ربی اعلم بعدتهم، قهرن اونایی هم که میدونن به وسیله اینکه خدای سبحان در کتابهای آسمانی به وسیله انبیای الهی به اونها آگاهی بخشید. ما یعلمهم الا قلیل. روی این دو مطلب که خدا میداند و اونها نمیدانند و خداوند به وسیله انبیا و صحف آسمانی افراد کمی را آگاه کرده است، این مطلب را متفرع کرد. فرمود فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا، یک گفتگوی ظاهری. بگو این دو مطلب را بگو. بگو خدا اعلم است، یک، افراد کمی هم مثل انبیا و اولیای الهی می دانند، دو، در همین حد با اونها گفتگو بکن. دیگر بخواهی درباره رقم و عدد اصحاب کهف بحث بکنی، اونا جاهلن، تو عالم این مرا مرا درستی دیست. فلا تمار فیهم الا مرا انداخرا، این وجه همراه وجوهی که روزهای قبل گذشته است بازگو میشه. بعد فرمود فلا تستفت فیهم، یعنی درباره اصحاب کهف از اونها کسی را، چون این سوره در مکه نازل شد و در مکه اهل کتاب بسیار کم بودند، این ضمیر منهم بعید است که به اهل کتاب برگردد، گرچه بسیار از مفسران این منهم را به اهل کتاب برگردوندند، ولی اهل کتاب مطالبی را به مشرکان القا کردند. اون مشرکان هم ادعای عالم بودن داشتن، و قهرن در مدینه اگر کسی از اصحاب کهف با خبر بود، همون مشرکانی بودن که از اهل کتاب با خبر شدن. فبود ولا تستفت فیهم، یعنی درباره اصحاب کهف از اینها، یعنی از مشرکانی که در ارتباط با اهل کتاب بودن احدا، پس نه از اهل کتاب بپر استفتا بکن اگر در اونجا حضور داشته، و نه از مشرکانی که با اهل کتاب در ارتباط بودن استفتا بکن، برای اینکه اینا نمیدونن، جا برای سوال کردن نیست. ولا تستفت فیهم منهم احد. در بحث دیروز اشاره شد که این ولا تقولن لشیئن، اگر اون شأن نزولی که نقل کردن درست باشد، این لا تقولن مربوط به همین قصه است. اون شأن نزول این بود که عده‌ای از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردند که جریان اصحاب کهف چیست، جریان ذوالقرنین چیست و حقیقت روح چیست. این یسألونک یسألونک، این سه تا سوال است. حضرت فرمود اخبرکم غدا، فردا من جواب این سه سوال را می دهم. و کلمه انشاءالله را نفرمود. مثلا رو اون جهت پس 15 روز یا 40 روز حبس منقطع شد. اگر این قصه درست باشد، این ولا تقولن ناظر به این جریان است، یعنی اگر شما خواستید چیزی رو وعده بدید انشاءالله را حتما بگید. و اگر اون قصه حق نباشد کما هو ظاهر، این به تأدیب توحیدی است، یه بیان توحیدی است که در اثنای این قصه آمده به عنوان جمله معترضه. در خیلی از موارد قرآن کریم جریان توحید و مانند اون را در وسط آیه ذکر میکند، برای اینکه روشن بشه اون تعالیم قبلی و این تعالیم بعدی برای معرفت توحیدی است. ولا تقولن لشیئن، نباید گفته میشد ولا تقولن شیئن که اون شیئن بشه مفعول. ولا تقولن لشیئن، این لام شبیه معنای فی است، یعنی برای چیزی، درباره چیزی هیچ تصمیمی نگیر مگر اینکه خدا بخواهد. این الا ان شاء الله، یعنی الا باذن الله. اگر در فارسی بگوید اگر خدا بخواهد، خدا اذن بدهد، کافی است. الا ان یشاء الله همون اراده فعلی خدا و مشیت فعلی خداست که به صورت اذن ظهور می کند، مگر اینکه خدا اذن بدهد. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، یعنی الا باذن الله. و روشنم شد که منظور از این قد به معنای فردا نیست، چه اینکه منظور از امس هم دیروز نیست، چه اینکه منظور از یوم امروز نیست. ما یه حال داریم، یه آینده، یه گذشته. از حال تعبیر به الیوم میکنیم، از فرد، از آینده تعبیر به قد میکنیم، از گذشته تعبیر به دیروز میکنیم. این یه ادبیات محاوره‌ای است، نه اینکه اگر گفتیم فردا یعنی کسی اگر برای عصر قول داد لازم نیست بگوید ان شاء الله. فردا یعنی لحظه بعد. چین که اگر گفتن دیروز، نه یعنی 24 ساعت قبل، نه 2 ساعت قبل، 3 ساعت قبل، 4 ساعت قبل. و اگر گفتیم الیوم، نه یعنی این 12 ساعت از بامداد تا شامگاه. الیوم یعنی حالا. پس ما یه حال داریم، یه گذشته، یه آینده. از حال تعبیر به الیوم می شود، از آینده تعبیر به قد، و از گذشته تعبیر به امس. این که فرمود مگر درباره فردا حرفی نزنی و قولی ندی مگر خدا بخواهد، یعنی برای لحظه بعد. اگر کسی بگوید من این کار را بعد از مباحثه انجام میدم، یا یه روز بعد انجام میدم، یه به اذن الله، یه الا ان شاء الله، ان شاء الله باید گفته باشه. مطلب بعدی آن است که بحث‌های توحیدی و اخلاقی حکم خاص خودش دارد، بحث‌های فقهی حکم مخصوص خودشون. بحث فقهی اگر چون چه این مشیعت بخواهد اون عقد را یا اون نذر را یا اون عهد را یا اون سوگند را مقید کند، این باید متصل باشد. اگر منفصل باشد اثر فقهی ندارد. لکن از نظر تأدیب توحیدی، معرفت اخلاقی و مانند آن، وذکر ربک اذا نسیت، هر وقت یادت آمد بگو انشاءالله، به اذن الله. اون مشکل توحید را حل می کند، اون نکته اخلاقی را تأمین می کند. پس مسئله فقهی کاملا از مسئله اخلاقی جداست. اگر کسی خواست به این فضیلت اخلاقی برسد، هر وقت یادش آمده بگوید به اذن الله کافی است. ولی اگر این را خواست در مسئله نذر و عهد و یمین و عقد و سایر معاملات اثر فقهی بدهد، حتما باید کنارش بإذن الله باش، الا ان یشاء الله باش. البته مستحضرید، اگر چون که این گفته ها باعث تمجیز انشا بشه دیگه اثر فقهی هم ندارد. اگر یه اثر خاص خود خودش داشته باشه باید که مزاحم تمجیز اون عقد و انشا نشه. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، یعنی الا باذن الله. واذکر ربک اذا نسیت، که این حکم اخلاقی و اون معرفتی است، وگرنه حکم تو فقهی را به همراه ندارد. برخی ها گفتند به این که این واذکر ربک اذا نسیت ناظر به قضای نمازهای منسی است، یعنی کسی نمازش فراموش شده وقتی به یادش آمده باید متذکر به خدا بشه، چون اقم الصلاة لذکری، نماز را برای ذکر خدا اقامه می کنند. چون صلاة ذکر الله است، این کلمه هم که دارد وقتی فراموش کردی متذکر باش، به نام خدا متذکر باش، یعنی اگه وقتی نماز یادت رفته فراموش کردی، به موقع اگر اول وقت فراموش کردی در اثناء وقت به جا بیار، اگر وقت گذشتم قضا بکن. نظیر الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، چون بر اساس روایت حمل شده است بر حالات سگانی نمازگزار. یه وقتی است نمازگزار سالم است قائما نماز میخوند، یه وقتی مشکل بدنی دارد جالسن نماز میخوند، یه وقتی مشکل بیشتری دارد مزدحجعن مستلقیان نماز میخوند. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. خب این بر اساس روایات است که تو اون بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران که گذشت، اون روایاتش از بسائل خونده شد، بر اساس روایاتی که ائمه فرمودن این رو تطبیق کردن بر حالتهای گوناگون نمازگزار. اگر جانبازی اون توان را ندارد که قائما بخواند، قاعدا میخواند، و اگر آسیب دیده توان قعود ندارد علی جنبهی میخواند و مانند اون. اما در اینجا ما همچه روایتی نداریم که تطبیق کرده باشد این وذکر ربک اذا نسیت را بر قضای نماز فراموش شده، که اگر نمازی را فراموش کردید هر وقت بیایتون آمد اون را اقامه کنید، اعاده کنید. اما خب احتمالی است که دادن واذکر ربک اذا نسیت و قل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا. این یک تنبیهی است باعث رشد ماست. در اوائل همین سوره مبارکه کهف گذشت که اون فتیه اون جوان مردا به خدای سبحان عرض کردن و هیئ لنا من امرنا رشدا، اونجا معنا شده است که هیئ لنا من امرنا رشدا مواد خام هرگز اثر مخصوصی ندارد، مواد خام همه جا ریخته است. اگر بخواهد اون مواد اثر پیدا کند باید هیئت صورت و ساختار خاصی پیدا کند تا اثر بکنه. این مواد خام نخ یا پشم یا کرک یا مو، این مواد خام همه جا هست. اگر بخواهد فرش بشود باید هیئت خاص پیدا کند، اگر بخواهد لباس بشود باید هیئت مخصوص پیدا کند. اون هیئت هست که به این مواد پراکنده سازمان میدهد، سامان میبخشد. این هیئت بخشی را میگن تهیئه. هیئ لنا من امرنا رشدا، یعنی خدایا این مواد پراکنده ریخته را هیئت ببخش، سامان ببخش تا اثر کند. اگر چنین چیزی شد میگن مهیاست، یعنی آماده است، وگرنه مواد خام که اثر ندارد. در اون بخش گفته شد و هیئ لنا من امرنا رشدا، بر اساس همون رشد ذات عقل استعلا به پیغمبر فرمود بگو امید از خدای سبحان از این کاری که من کردم و از این تعلیمی که نسبت به شما اعمال کردم از این بهتر و نزدیکتر رشدی را خدای سبحان به من عطا کند. ما قصه اصحاب کهف را از آغاز تا اینجا برای شما گفتیم و گفتیم رقمشون جز خدا کسی نمیدونه و اساس کار هم در این است که اینها مردانه قیام کردن برای حفظ توحید به ذات اقدس اله، اینا را حفظ کرده، کلبشون را حفظ کرده، آیندهشون را حفظ کرده، دینشون را حفظ کرده و این نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال شامل کلبشون نمیشه، برای اینکه درباره خود اینها آمده. همه این کارها بر اساس کرامت الهی حاصل شده است. از این بهتر داستان انبیا و اولیا و قصص فرشتگان و اینهاست که از اینها به واقع نزدیکتر خدا میداند و خدا ما را هم به اونها آگاه میکند، چون که قصص انبیا هم در پیش است، قصص اولیا هم در پیش است به مانند آن. و قال عسى ان يهدیني ربي لاقرب من هذا رشدا. مطلب دیگه این که در این گونه از موارد عنوان ربوبیت خیلی به کار رفته، یک، اضافه شده به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم، دو، یعنی اون کسی که این مطالب را در میون میگذارد قصد تربی بدارد، چون رب مضاعف است نه ناقص، و بابش هم باب تربی است اگر بخواد باب تفعیل بره، نه تربیه. لازمه تربیب تربیت است. رب یعنی مالک مدبر، لازمه مالکیت و مدبر بودن تربیت کردن است که اون ناقص است، اون ربوه است، اون برجستگی دادن است. خب رب تو گاهی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماد که قول ربی، گاهی خود خدای سبحان با حضرتش در میون میگذارد فرمود وذکر ربک. این ربک که ربوبیت را به پیغمبر صلی الله علیه و آله اسناد میدهد یا به خود اون حضرت دستور میدهد که بگوید ربی، این نشانه تدبیر خاص است نسبت به اون حضرت که او را دارد کاملا میپروراند از راه علم غیب و پرورش غیبی تا دیگران را هدایت کند. وذکر ربک اذا نسیت و قل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا. اما اون مطالبی که البته اگر رسیدیم ان شاء الله قل الله اعلم و لب صوفی کهفهم 300 سنین را هم خواهیم خوند، اما اون مطالبی که بخشی که مربوط به این سوالات قبلی است، معراب در بحث دیروز اشاره شد که مفهوماً مرادف جدل نیست، دو تا مفهوم است و اگر چنونچه به معنای جدل باشد مطلقا ممنوع نیست، چون جدل را هم خدا امر کرده است و هم توقع بر آن است که وجود بارک پیامبر برابر امر خدا عمل بکند. اد الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن، امر آمده. الا بالجدال لا تجادلهم الا بالتي هي احسن، امر آمده. مرحوم طبرسی در احتجاج نقل میکند که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال شده است که آیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم جدال کرد یا نکرد؟ همون بله یقینا جدال کرد، این خدا به او امر کرده به جادل هم بلتی احسن، چگونه میشه او امر خدا را اطاعت نکرده باشه؟ و شاهدی هم اقامه میکنند، هم بخشای پایانی سوره مبارکه یاسین را به عنوان جدال احسن ذکر میکنند. بفرماید جدال آن است که، جدال احسن آن است که اون کسی که استدلال بکند از مقدماتی کمک بگیرد که اون مقدمات هم معقول است و هم مقبول، یعنی هم حق است هم طرف گفتمان میپذیرد. مثل اینکه اونا گفتن من یحیی العظام و هی رمیم، قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم، حضرت طبق نقل مرحوم طبرسی در احتجاج فرمود به اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم جدال احسن کرده است در بخش پایانی سوره مبارکه یاسین. اونا گفتن کیم بستخونهای پوسیده را زنده میکند؟ خدای سبحان پیامبر فرمود بگو الله. چرا؟ برای اینکه شما که قبول دارید خدا ای رو خلق کرد. چون لئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولن الله. این که مقبول شماست معقولم هست، حقم هست. پس خدا خالق این هاست در بار اول، این مطلب هم حق است و معقول و هم مورد قبول شماست. خب یحیی الذی انشأها اول مره، اون که هیچ را به صورت انسان در آورد، این انسان پراکنده را که میتونه جمع بکنه که. فرمود این جدال احسن است. اگر میراب به معنای جدال نیست، اگر به معنای جدال باشد، جدال احسن استثناء شده است. به جدال احسن جایی است که مقدماتش هم حق باشد هم مورد قبول طرف. اگر مورد قبول طرف باشد ولی حق نباشد، این فقط برای ساکت کردن طرف خوبه. یه همچه کاری که در لب و سیره اهل بیت نیست. اینا نمیخوان طرف رو خفه کنن که، میخوان طرف رو چیز بفهمونن. میشه یعلم هم کتاب و حکمه. این مال جدال. و در باره هیچی فرمود جدال نکن مگر اینکه در باره اینها، مگر اینکه مرا ظاهر باشه یا اندک باشه. یعنی همون دو مطلب را بگی، بگی ربی اعلم و به عدت هم یک فلا ما یعلم هم الا قلیل دو، که با همین گفتگوی کوتاه مسئله حل بشه. یا نه اگر خواستی طوری باشه که ظاهر بشه و غالب بشه و حق شکوفا بشه. اما در جریان لا تقولن لشیء الا ان یشاء الله اونجا عنایت کردید به اینکه در این گونه از مسائل چهار قول است. سه قولش رسمی است. قول اشاعره اینه که انسان مجبور در کارهاست. قول مفوضه این است که انسان مستقل در کار است. گرچه خدا میتواند جلو انسان را بگیرد ولی انسان مستقل است. کارهای انسان را معاذ الله به او واگذار کرده. البته خطر تفویضی که معتزله برانند بیش از خطر جبری است که اشاعره برانند. در روایات اهل بیت علیهم السلام فراوان آمده است که لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. چون جبر و تفویض نقیزه هم نیستن که ارتفاعشون محال باشد. ممکن است نه جبر باشد نه تفویض و امر بین الامرین باشد. تو بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه بود که بین جبر و تفویض فاصله هست و وسعت هست. اوسع مما بین الارض و السما. تا اینجا حرفایی است که تو روایات هست. از این به بعد اون حرفایی که قبلا اشاره شد مطرح است. و این است که بین جبر و بین تفویض اگر کسی نظر بدهد حق است که واقعا نه جبر باشد نه تفویض. چون فاصله جبر و تفویض زیاد است، برخی ها به دست راست نزدیکند، بعضی ها به دست چپ نزدیکند، که الیمین و شمال کلاهما مزله. بعضی ها حرفشون نزدیک به جبر است گرچه جبر نیست. و این حرف هم حق است، همین که جبر نبود حق است، چون که با تفویض هم نیست. بعضی از حرف ها و مکتب ها نزدیک به تفویض است، این سخن هم حق است، همین که تفویض نبود حق است، همین که جبر نبود حق است. اما اون حسه مرکزی بین جبر و تفویض بسیار کمیاب است، طوری که در اون حسه مرکزی توحید قرار بگیرد. اون حسه مرکزی توحید تشخیصش در فلسفه و کلام نیست، در یه علم دیگر است، که اون علم دیگر با دعا و روایات و قرآن نزدیکتر از بحث‌های عقلی است. و اون این است که در کتاب‌های عقلی یعنی فلسفه و کلام میگن خدا فاعل بعید است و انسان فاعل قریب است، پس کاری نیست که به خدا منتهی نشود. چون اگر کاری در عالم به خدا منتهی نشود، معناش این است که این شی که ممکن وجود است به واجب منتهی نمیشه. یه ممکنی باعث پیدایش ممکن دیگه است. خب اگر این باشد، این راه اثبات ثانویه رو میبنده. مگر میشه یه ممکن به واجب خصم نشه؟ مگر میشه یه ممکن ممکن رو ایجاد بکنه بدون استمداد از واجب؟ برای اینکه این خطر پیش نیاد، میگویند به اینکه انسان کار رو که انجام میدهد فاعل غریب است، ولی فاعل بعیدش خدای سبحان است. اینا در طول همان، یکی غریب یکی بعید، از راه اراده و اختیار انسان کار بالا می رود به خدای سبحان استناد پیدا می کند. پس ممکن به واجب ختم می شود، منتها از راه اختیار و اراده انسان. البته این کار آسانی نیست. بحث های قرآنی قسمت مهمش تو این فضاست، یا از قضاست یا از قدر است یا از ملائکه است یا از شیطان است یا از بهشت است یا از جهنم است، که در نوبت های قبل اشاره شد که بحث های قرآنی نظیر بحث های فلسفه و کلام و فقه و اصول نیست. فقه و اصول را با بنای عقلا و قرارداد عقلا و لغت و استظهار از کلمات و بنای عرف و غرائز عرف و ارتکازات عرف دارن تأمین میکنن، چون که روزانه داریم تأمین میکنیم. فلسفه و کلام هم با بخش های مفهومی راه دارد، تا حدودی مشکلش حل میشه. اما این گونه از مسائل قرآنی واقعا از همه اینها مشکل تر است. یک گوشه از این مسائل آمده به اصول، همین که سرش نشون داده مرحوم آخوند صاحب کفایه گفت قلم اینجا رسید و سر بشکست. این یک کاری نیست که با لغت حل بشه، با استظهار حل بشه، با اعتبار حل بشه، با بنای عرف حل بشه، با ارتکاز مردمی حل بشه. اینجور نیست. قدم به قدم ای کسی آدم وارد میشه، فرشته یعنی چی، شیطان یعنی چی، وسوسه شیطان یعنی چی، الهام فرشته یعنی چی، نفس ملهمه چگونه الهام مییابد، قدم به قدم قلم اینجا رسید و سر به شکست است. من کسی سالیان متمادی کسی در این زمینه کار بکنه و عنایت الهی او را همراهی بکنه. اما اونی که فن چهارم است و به آیات نزدیکتر است و به روایات نزدیکتر است، همین برداشت از الامر و بین الامرین است، منتها به اون هسته مرکزی اعتدال بین جبر و تفویض نزدیکتره. و اون اجمالش اینه که ما تمام بحثامون در مقام ثالث است، نه در مقام اول و در مقام ثانی. مقام اول یعنی هویت مطلقه که ذات اقدس اله است، احدی به او دسترسی ندارد، برای اینکه او حقیقت است نامتناهی یک، و بسیط است دو. اگر بسیط است، جز ندارد، ظاهرش این اول است، اول باطن است، اولش این آخر است، نمیشه گفت که من یه قدری از خدا را شناختم. او یه قدری ندارد، یا همه یا هیچ، همش محالفت هیچ. اوصاف ذاتی هم که این ذات است، اونم به شرح زد. ما با یه سلسله مفاهیم کار داریم، میگیم خدا بسیط الحقیقه است، نامتناهی است، اینا مفاهیمه و اجمالا میدونیم که این مفاهیم مصداقی داره. اینا که خدا نیست، همون روایت مرسلی که از وجود مبارک امام باقر سلام الله رسیده است که همون کل ما نه کل ما، کل ما میستموه به ادق المعانی فی اوهامکم فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. اینا مفاهیم ذهنی است که ما ساختیم برای حکایت. اونی که خداست بیرون از این مفاهیم است، به او دسترسی نداریم. فقط میدانیم هست، اما چیست لست و ادری. و نمیشود گفت به این که هر کسی به اندازه خودش خدا را میفهمه، اندازه ندارد. اون مثال برای توجیه توده مردم است، قد مر غیر مر، که الان که از منبر پایین آمدیم، کسی از ما سوال بکنه ما چگونه خدا را بشناسیم، با او که داریم حرف میزنیم همین شعر معروف میخونیم که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی میشه چشید. خب اما وقتی داریم در بحث‌های تخصصی وارد میشیم، آب دریا، اقیانوس اولا متناهی است، اگه متناهی نباشه که صاحب ندارد، اگه متناهی نباشه که سطح ندارد، مگر یه جسم نامحدود سطح دارد؟ سطح اون هیئت احاطه به محتواست. اگر میگیم این شی کره است یا استوانه است یا حرم است یا مکعب است و مانند اون، همه اینها بعد در فراغ از محدودیت اون شیه. سطح عبارت از کیفیت احاطه به جسم، یا یکی است میشه کره، یا چند سطح است میشه مکعب. اگر یه چیزی متناهی نبود که سطح ندارد، تو بحثای هندسی نمی گنجد، شکل ندارد اصلا. حالا اگر یه اقیانوسی نامتناهی بود، او که سطح ندارد، او که ساحل ندارد، اولا برفرض ساحل داشته باشد، اگر اقیانوس بسیط بود، ساحلش و سطحش عین عمق اوست. اگر کسی توان اون را ندارد که یک لیوان از عمق اقیانوس بگیرد، از سطحش هم نمیتونه بگیره. این که ما بگیم آب دریا را اگر نتوان کشید، برای آن است که دریا مرکب است، سطح دارد، ساحل دارد، ما دسترسی به وسطش نداریم، دسترسی به عمقش نداریم، از کرانه به کنار او یه لیوان آب برمیداریم، بلی ممکنه، اما الله که این چنین نیست. بنابراین صفات ذاتیش هم عینه. پس این دو منطقه، منطقه ممنوع است و احدی بود دسترسی ندارد. تمام بحث ها درباره وجه الله است و فیض الله است و کل منه قدیم است و کل شیء هالک الا وجهه هست و کل من علیها فان و یبقا وجه ربک هست و اینما تولو فثم وجه الله هست و صدر و ساقه قرآن اینه. هر جا هست وجه الله هست و فیض الله هست و نور الله هست و امثال ذلک، که اینا تجلیات الهی است، ما با اینا کار داریم. خب یه وقت است ما میگیم خدای سبحان در مقام سوم، یعنی مقام سوم، هرگز اون دوتا فصل، دوتا منطقه که منطقه ممنوع است، این رو تو این مقام سوم نمیاریم. در مقام سوم که ذات اقدس اله همه کارها را، خالقیت و مدیریت و مدبریت و اینا، ما فعل دیگه، گاهی هست گاهی نیست، گاهی خلق میکند گاهی نمیکند، گاهی رزق میدهد گاهی نمیدهد. اگه اینها صفات ذات بود، معاذ الله که ذات آسیب میدید، چون چگونه ممکن است یه فعل یه وصف گاهی باشه گاهی نباشه ولی عین ذات باشه؟ خالقیت عین ذات نیست. قد یخلق زیدن قد لا یخلق، قد یشفی زیدن قد لا یشفی، قد یقبسو قد لا یقبس، قد یبسطو قد لا یبسط، قد یحیی قد لا یحیی، قد یمیتو قد لا یمیتو. اگر چیزی دو طرف داشت و هر دو طرفش نفی اثباتش صفت خدا قرار میگیرد، این همشه صفت فعل دیگه، صفت ذات نیست. خب این صفت که صفت فعل ذات اقدس اله هست، اذن تو این محدود است، مشیت فعلی و اراده فعلی تو این محدود است. آیا این را بر روال فلسفه و کلام حل بکنیم؟ یعنی بگویم انسان واقعا فاعل است، فاعل غریب، یک قدم که جلوتر رفتیم خدا فاعل است، فاعل بعید که در طول همه، یا اینها را بر اساس فن دیگر باید حل کرد؟ اون که میفرماید داخل فی الاشیاء لا بالممازجه لا که دخول شیء فی شیء، خارج الاشیاء لا بالمزایله که خروج شیء عن شیء، اون میخواد بفرماید به این که این اراده‌ای که شما دارید، مریدی که شما هستید، مرادی که شما هستید، سه شیء است. در درون همه این اجزاء سگانه اراده الهی هست بدون امتزاج. شما جایی رو نمیتونید خالی بکنید بگید اینجا کار سهم منه، اونجا از جهت جلوتر رفتیم سهم اراده خداست. اگر نمیشود سهم بندی کرد، مرز بندی کرد، چگونه میشود گفت این محدوده، محدودی است که زید انجام میداد، دو قدم جلوتر محدوده خدای سبحان است؟ این شرکت سهامی را عرفان امضا نمیکنه. حالا ببینید روایاتی که این بخش را تعمیم میکند، میفرماد به اینکه خدای سبحان در مقام سوم، یعنی مقام وجه اللهی، فیض اللهی، نور اللهی، این داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، این روایت یکی و دوتا نیست، این نظیر لا تنقض نیست که محدود باشه ما برای تضافر سند این را جمع بکنیم. چندین روایت است در چندین باب. بخشی از اینها رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدشون نقل کردن. این توحید مرحوم صدوق از کتابهای قیم امامی است. این نکته را هم عنایت کنید، اگر روایتی رو مرحوم مجلسی رضوان الله علیه تضعیف کرد، این آخرین حرف نیست. باید ببینیم به این که مرحوم کلینی چرا تقویت کرد، مرحوم صدوق چرا تقویت کرد، صاحبان کتب عربه چرا تقویت کردن، معیارشون چیست. یک، متأخران مثل مرحوم مجلسی چرا تضعیف کردن. دو، آیا این معیار از در فن رجال و درای حق است یا اون معیار. سه، اگر یه روایت رو کلی نقل کرد یا صدوق نقل کرد با اهتمام و اعتنا نقل کردن، بعد مرحوم متأخری مثل مرحوم مجلسی رضوان الله علیه آمده فرمود ضعیفون، چون این متأخر از اوناست نباید بگیم آخرین حرف او زده. اگر مجتهدانه بخواهیم نظر بدیم، باید اون رجال را، درایه را، این اسناد را کاملا بررسی کنیم، مبناها را ارزیابی کنیم که آیا مبنای مرحوم کلینی در تشخیص وساقت و ضعف اولاست یا مبنای مرحوم مجلسی، آیا مبنای مرحوم محدث ابن بابیه قومی در تشخیص وساقت و ضعف مقدم است یا تشخیص مرحوم مجلسی. فرض اینه که صرف این که یه روایتی رو مرحوم مجلسی گفته ضعیفه، این حرف آخر نیست. مرحوم ابن بابیه قومی در کتاب شریف توحیدشون، توحید صدوق، صفحه 73 سطر ششم به این صورت بیان فرمود. فرمود به این که فارغ الاشیاء بل هو الذی لم یتفاوت فی ذاته ولم یتبعث بتجزیه العدد فی کماله، فارغ الاشیاء لا علی اختلاف الاواکن و تمکن منها لا علی الممازجه. تو همه چیز هست، اشیا هم معجم محلا و الف لام، تو همه هست اما با چیز آمیخته نیست. این در صفحه 73 سطر ششم. صفحه 79 سطر هفتم به این صورت است: لم یبعد عنها بالافتراء بل هو فی الاشیاء بلا کیفیه و هو اقرب الینا من حبل الورید و ابعد من الشبه من کل بعید. این به ما از ما نزدیکتر است. در نوبت های قبل هم اشاره شد، چون این بحث های فصل سوم است، مقام سوم ما میریم ذات اقدس اله. فرمود ما عالم رو پهن کردیم، یه وقتی هم بساط عالم رو جمع میکنیم، وقتی جمع کردیم چیزی نمیمونه. در نفخه صور وقتی که نفخه اول دمیده شد، سعق من فی السماوات و من فی الارض، هیچی نمونه. فاذا نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرو. اگر نفخ سور دوم شد، بعد همه دوباره زنده میشن اینا. خب این سماوات و ارض، موجودات آسمانی، موجودات زمینی، اینا با نفخه سور از بین میروند. این مخصص کل شیء هالک الا وجهه است، یا تخصصا خارجه وجه الله از بین میره یا آسمان و زمین. اون که آبی از تخصیصه، کل من علیها فان و یبقا وجه ربکه، اون نفخ وجه الله است. اون وجه الله کل این بساط رو جمع میکنه، دوباره پهن میکنه. ما یه مثلی چند نوبت قبل اشاره شده که اگر یک بافنده یک کانوا داشته باشه، یک کیلو نخ داشته باشه، این کانوا رو به صورت بروز یا ژاکت در بیاره، یک جاش آستین است، یک جاش یقه است، یک جا سینه است، یک جا پشت است. بعد او رو با رنگ‌های گوناگون، با گل‌های گوناگون که گل‌ها از سر خود کامراست، یک جاش درخت، یک جاش بلبل، یک جاش چمن، یک جاش رودخونه است، یک جا آسمان، یک جا زمینه، این کاموا را به صورت بروز و ژاکت با این نخ در آورده. بعد اگر این رو باز کنه میشه یه مش کاموا. نه بلبلی در کار است، نه چمنی در کار، نه آسمانی در کار، نه زمینی در کار. دوباره بخواهد به وافت همون در میاد. این چنین است که وجه الله از بین بره. اون کسی که گفت هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، جون برد و نهان شد، گه پیر و جوان شد، تو این مرحله سوم در از سخن میگوید، نه مرحله اول دوم. این کاموا را بافت به صورت آسمان و زمین در آورد، بعدم جمع میکنه دوباره میبافه. وقتی که نفخ صور شد همه رخت بربستن، وجه الله که از بین نمیره، چون خود این نفخ وجه الله دیگه، خود این نفخ که فربود نفخ فی صور، اینها صیغ من فی السماوات و من فی الارض، همه رخت بر میبندن، با وجه الله رخت بر میبندن. چه اینکه وجه الله اگر تجلی دیگر کرد، فاذا نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. بیان نورانی است امیر در نهج البلاغه این است که الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه. او با تجلی کار میکند. از پاکترین ویژه های قرآنی و روایی همین کلمه تجلی است که اگر برای موسی کلیم تجلی کرد، تجلی ربه للجبل خر موسی صعقا و اندکاه جبل پیش میاد، اگر تجلی خاص تجلی جلالی کرد صعق من فی السماوات و من فی الارض، و تجلی جمالی کرد فیضا و قیام ینظرو. این در صفحه 79. خلقت این کاری که مال زید است، همش مال زید است و در درون همه اراده خداست. نمازی که زید خونده است کلن مال زید است، در درون این نماز اراده خداست. نه اینکه این نماز وقتی یه قدم بیرون تر رفتیم فاعل بعیدش میشه خدا. او داخل فی الاشیاء لا بالممازجه. این اشیا را شما یک کاغذی رو فرض کنی، این شیء دیگه، فیض خدا که مقام سوم بحث است، داخل در این کاغذ است لا بالممازجه. شما را این کاغذ دو نیم کردید، وقتی این کاغذ رو به دو نیم تقسیم کردید، این نیم هم جزء اشیاء است، اون نیم هم جزء اشیاء. این الاشیاء که جمع محلا و الافلام است، این دو نیم را هم شان می شود. اون نیم اول را هم دو نیم کردید، خدا در هر دوی این هاست. نیم دوم را هم دو نیم کردید، این یکی شده چهار تا، خدا تو تک تک این هاست. این چنین نیست که این خدا تو کاغذ، یعنی مرحله سوم، وجه خدا، فیض خدا تو اشیاء، تو این کاغذ باشد، در وسط کاغذ باشد، که اگه این رو دو نیم کردید دیگه داخل و فر اشیاء لا بالمواظبه نباشد. خیر، این یک کاغذ اگر به دو کاغذ تقسیم شد، در هر دو طرفش فر اشیاء لا بالمواظبه. دوتا را هم به چهار قسمت تقسیم کردید، در این چهارتا داخل لا بالمواظبه. چهارتا را هم به هشتا تقسیم کردید، در همه اینها داخل لا بالمواظبه، تا اینکه همه اینها کامواگونه چیزی برای کاغذ نمونه، هیچی نمیمونه. اونی که موحد است همکنون عالم را به اون صورت میبینه. این جریان نفخ صور که دیگه جزء تاریخ شمسی و هجری و میلادی و اینا نیست، که این تاریخ برود 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 برسد تا به جایی که به نفخ صور برسیم، جایی که تاریخ برچیده میشود. دیگه نمیشه گفت که نفخ صور در فلون سال هجری یا فلون سال میلادی است. کی و کجا رخت بر میبندد؟ اگر کی و کجا رخت بربست میشه مجرد. اگر مجرد شد شو مجرد تا مجرد رو بین. اگه کسی الان از نبش زمان بیرون بیاد همکنون اون نفخ صور رو داره میبینه. اون که میگوید ما زنده به ذکر دوست باشیم، دیگر حیوان به نفخ صور از اونجا داره خبر میده. بر تقدیر این بقیه فهرست‌ها رو بخونیم تا اینکه شما فرصتی کنید انشاءالله به مبسوطی مراجعه کنید. صفحه 115 سطر 11، صفحه 285 سطر 15، صفحه 306 سطر 4 و 7، صفحه 308 سطر 15. در همه اینها آمده خدا یعنی مقام سوم، نه هویت مطلقه، نه صفاتی که ذاتی است و عین ذات است. وجه خدا، فیض خدا، داخل و فعل اشیاء لا بل ممازجه. شما وقتی اشیاء را بررسی میکنید و ارسطایی میکنید این چیزی بر اشیاء نمیمونه. وقت به ما رمیت از رمیت خودش نشون میده. اگر به ما رمیت از رمیت خودش نشون داد، سخن از فاعل غریب و بعید نیست، سخن از تو به اقرب و الینا من حبل الورید است. والحمد لله رب العالمین.